بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. شما شاهد قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های دست‌انداز هستید، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های وهابی و سلفی فارسی زبان می‌پردازد. این برنامه در دو تایم دوشنبه و پنجشنبه ساعت 19:05 از شبکه جهانی از تولی از عجل الله تعالی فرجه شریف قابل مشاهده است. این برنامه به طور همزمان از شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه شریف و از سایت شبکه و از اپلیکیشن شبکه به صورت زنده برای بینندگان عزیز و ارجمند قابل دریافت هستش. در این هفته هم مثل هفته های پیشین در خدمت استاد عزیز و کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین صداقت هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به من.
سلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ومنون علینا برزاه. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام محضر حضرت عالی و همه مخاطبین شبکه جهانی ولی عصر دارم در این شب جمعه و شب رحمت و مغفرت الهی. خدای متعال رو سوگند می دهیم که در فرج امام زمان ما تعجیل بفرماید و ما را جزء منتظران و یاوران با اخلاص آن حضرت قرار بدهد انشاءالله. در خدمتتون هستیم.
خدمت از ما جناب استاد، خیلی متشکر از این که تشریف آوردید. بینندگان عزیز و ارجمند استحضار دارید که خب در پنجشنبه شبها و شبهای جمعه در خدمت استاد صداقت هستیم و موضوع برنامه پنجشنبه معمولا حول مباحث مهدویت و پاسخ به شبهات مهدویت هستش. خب ما در جلسات قبلی که در خدمت جناب استاد صداقت بودیم و مباحث مهدویت رو پیگیری می‌کردیم، به پاسخ به شبهات مختلفی پرداختیم، از جمله شبهه ولادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و شبهه امامت اون حضرت در دوران طفولیت و به شبهه‌های زیادی پرداختیم. در این هفته هم انشاءالله کلیپ هایی رو پخش میکنیم و پاسخ خواهیم داد، همونطوری که روال برنامه های گذشته هم بر همین منوال بود. خب جناب استاد، کلیپ این هفته هم حول مباحث مهدویت هستش دیگه، درسته؟ کلیپ شماره یک رو با هم دیگه ببینیم، انشاءالله برخواهیم گشت و در خدمتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم، امیدوارم پاسختون گرفته باشید دوست عزیز.
اما اون چیزی که گفتن که میگن که
برای سلامتی،
برای سلامتی. خب شما امام زمانو میگید که به عنوان جهان رو اداره میکنه، بعد برای سلامتیش میخواید نذر و نیاز میدید یا دعا میکنید که خدایا زود اونو بفرست بیاد، مثل اینکه خدا اونو نگه داشته، زندانیش کرده، حالش اینا شیعان نشستن تو سر صورت خودش میگه خدایا زود بفرستش تا بیاد. عجب بل. کسی که دنیا رو اداره میکنه
خودش نمیتونه بیاد،
خودش هنوز اجازه نداره که بره و زندانیش محبوس هست، حالا بعد شما دعا کنید که خدا اونو نجات بده. و بعد از همین کسی که خودش اجازه هیچ کاری نداره، شما تقاضای نیازهاتونو میکنید که
منو شفا بده.
آره، تو همه کاره جهان هستی هستی،
منو شفا بده، بعد نذر میکنه خودش یه موقع سرما بعد...
بسیار خوب مشاهده کردید که این کارشناس وهابی یک شبهه رو مطرح میکنه و اون این که خب امامی که الان خداوند از او داره اون رو حفاظت میکنه، خب چرا شیعیان از او دارن برای سلامتی او دعا میکنند؟ بله، شبهه ایست که حالا این شبکه وهابی مطرح کرده، نقدتون رو خواهیم شنید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدای مقدمه ای رو عرض کنم و اون مقدمه این است که اگر کسی میخواد به مبانی فکری طرف مقابل اشکال کند و شبهه وارد کند، باید مبانی آن گروه و آن نهله را از کتابهای خود آن گروه و آن مذهب و مکتب دیده باشد. اگر من میخواهم به مبانی فکری عامه و اهل تسنن و وهابیت اشکال کنم، باید تفکر و نگاه اونها رو در کتابهای خودشون دیده باشم. اینه که من رجمن بالغیب یه حرفی رو بزنم بگم آقا وهابیت داره این حرف رو میگه، اهل تسنن دارن این کلام رو میگن، این مبانیشونه، خب بدون مدرک، بدون یه دلیل متقن این حرف رو اگر بزنم، خب این یه بحثیست که علما و عقلا این بحث رو نمیپسندن. میگن شما اگر میخوای اشکال کنی باید از طریق منهج خودشون، از طریق راه و روش خودشون که اونها قبول دارن یه مطلبی رو، حالا ما طبق همون مطلب بر اونها اشکال میکنیم. حالا اگر میخواد به شیعه اشکال کند در باب امامت امام زمان علیه السلام، خب باید بیاد اول مبانی شیعه رو ببینه، نگاه شیعه رو ببینه، تفکر شیعه رو در ابواب مختلف در امام زمان علیه السلام ببیند، بعد بیاد این گونه سوال و شبهه مطرح کند. و الله این گونه سوالات و شبههی که بدون مدرک، بدون دلیل، ادعاهایی که همینطوری فقط چشمبسته یه تیر تاریکی بندازیم، اینها نه مباحث علمی است و نه عقلای عالم این گونه مباحثی رو قبول میکنن. لذا اهل دقت، اهل فهم غالبا دنبال این مسائل این گونه نمیرن. ما مولا از باب اینی که بالاخره بتونیم یه شبهه‌ای رو حالا جواب داده باشیم و یک قباری رو از افکار جهالت آمیز اینها کنار زده باشیم، این گونه پاسخ رو ورود خواهیم کرد. ولی اصل بحث اشتباهه. شما مبانی شیعه رو اصلا ندیدی، لذا داری اشکال میکنی این گونه. خب عنایت کنن بینندگان عزیزمون، ما با یه سوالی این جواب رو شروع میکنیم، عرض میکنیم. سوال اینه: اگر انسان برای کسی کاری انجام بده، دعایی و عمل عبادی برای اون شخص انجام بدهد، آیا این دلیل بر ضعف اون شخص است و اون شخص یعنی انسان ضعیفیه، فقیریه، محتاجیه؟ من اگر کاری رو برای کسی انجام میدهم، آیا همیشه این دلیل بر آن است که آن شخص انسان ضعیفی است، فرد ضعیفی است و محتاجی است؟ این گونه نیست. کسی که داره این شبهه رو مطرح کرد چی میگفت؟ شبهش اینه که امام زمانی که شیعه داره میگه دنیا رو داره اداره میکنه و خدای متعال او رو حفاظت میکنه، شما چرا داری برای سلامتش اصلا دعا میکنی؟ دعای شما چه وجهی دارد؟ دعای شما چه وجهی دارد؟ ما عرض میکنیم آیا دعای من برای امام زمان علیه السلام این سبب این است که او محتاج به دعای من است؟ از بنده رو میگیرین؟ آیا او محتاج به دعای من است که من دارم برای او دعا میکنم که بعد این آقا بیاد بگه خب خدا که او رو حفظ کرده، خدا که داره او رو نگهداری میکنه، چرا شما دعا میکنید؟ پس این دعای شما دعای بی خودیست. خب عنایت بفرمایید، اگر قرار باشد این نگاه این چنین باشد، شما ببینید خدای متعال در قرآن کریم در موارد متعدد ما رو امر می کند که اموری رو انجام بدهیم، حالا چه امور عبادی باشد چه امور اخلاقی باشد. مثلا خدای متعال در قرآن کریم امر کرده ما رو که آقا ما نماز بخونیم، ما روزه بگیریم، ما خمس بدهیم، ما زکات بدهیم. جناب آقای حدادی، آیا این اوامری که خدای متعال در قرآن کریم ما را به آنها امر کرده است، این نشانه احتیاج خدای رب العالمین به این اوامر است؟
طبیعتاً دلالت بر احتیاج ما بندگان به این اوامر دارد.
احسنتون، این هیچ گونه دلالتی نمی کند که من به عنوان عبد، به عنوان بنده در پیشگاه رب العالمین بگم آقا چون خدای متعال محتاج است مرا امر کرده که نماز بخوانم، این نماز یک احتیاجی از احتیاجات خدای متعال رو برطرف میکنه. خدایی که شیعه قبول داره این گونه خدایی نیست، میگه خدای رب العالمین غنی به ذات است، او یک تکلیفی رو برای من معین کرده، او غنی به ذات، او میخواد ببینه من وظیفه ام را چگونه انجام میدهم. وظیفه عبد نسبت به مولا، مولا غنی به ذات، شاید از نماز من، از دعای من هیچی به او نمیرسه، ولی این منم که این وسط نمره می آورم، و این منم که احتیاج دارم به این نماز، به این روزه، به این عبادت. مورد دوم، عنایت بفرمایید، خدای متعال در قرآن کریم در آیات مختلف امر میکند و خطاب میکند که مردم من خدای رب العالمین را شکر کنید. من دو تا آیه شو فقط الان محضر عزیزانمون قرائت کنم. آیه اول سوره مبارکه لقمان، عزیزان اگر ملاحظه بفرمایان، آیه 12، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله ومن یشکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان الله غنی حمید. قرآن کریم سوره مبارکه لقمان است. عنایت کنه عزیزان بیننده، خدای متعال می‌فرماید ما به لقمان حکمت را عطا کردیم، عنایت کردیم. خب بعد به لقمان گفتیم لقمان انشکر لله، خدایت را شاکر باش، شکرگزار باش. ما سوال می‌کنیم جناب آقای حدادی، آیا خدای متعال محتاج به شکر لقمان است؟ پس این آقای وهابی بعد اینجا بیاد جواب بده به ما. شما باید جواب بدی خدای متعال مگر محتاج است؟ من تو پرانتز بگم خدایی که وهابیت داره که خب سرپا احتیاجه، طبیعتا شما راحت میتونی بگی آره، اما خدایی که شیعه و عقل او را تأیید میکند خدایی است که هیچ گونه احتیاجی ندارد. پس چرا داره برای لقمان تکلیف معین میکنه که شکر کن مرا لقمان، انشکر لله؟ آیا اون محتاج شکر است؟ نه، این لقمان است که یک وظیفه‌ای دارد باید در قبال مولای خود انجام بدهد. بعد بلا فاصله بعدش و من یشکر فانما یشکر لنفسه، کسی که شکر میکند در پیشگاه خدای رب العالمین این که انه از خودش شکر کرده، تشکر کرده، یعنی اثرش به خودش برمیگرده. حالا ما عرض خواهیم کرد تو جواب حلی،
یعنی بازگشت این شکر و بازگشت اثرات این شکر به خود اون شخص شاکر.
حالا مفصل من رو عرض خواهم کرد تو مرحله سوم. آیه بعدی همین سوره آیه 14، و وصینا الانسان بوالدیه، تا اینجا انشکر لی ولوالدیک الی المصیر. ما وصیت کردیم به انسان، سفارش کردیم به انسان که حواست به والدینت باشه، احترام اونها رو به تعبیر من حفظ کنی. بعد انشکر لی، انسان ما وصیت کردیم به تو، سفارش کردیم که من خدای رب العالمین را شاکر باش، شکرگزار باش، ولی والدیکه و پدر و مادرت را هم نیز شاکر باش. آیا خدای رب العالمین محتاج شکر ماست؟ ابدا، او هیچ گونه نیازی به شکر من و شما ندارد. این ما هستیم که اگر شاکر بودیم اثر این شکر به خود ما برمیگردد. پدر و مادر آیا محتاج شکر فرزندن جناب آقای حدادی؟ این ادب فرزند را میرساند در قبال والدینش که اگر از آنها تشکر کرد همه میگن آفرین، وظیفه‌شو درست انجام داد. درسته؟ اگر شاکر نبود در قبال پدر و مادر میگن بچه بی ادبیه. آقا پدر و مادر هیچ گونه احتیاجی هم به او ندارن. من اگر شکر کردم در مقابل پدر و مادرم وظیفه‌ام را درست انجام دادم. این دلیل بر این نیست که اگر پس من شکر کردم آنها بگن پدر و مادرش احتیاج داشته، محتاج بودن. خب یا آیات دیگه، قرآن کریم می‌فرماید سوره مبارکه محمد آیه 7، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم. ای کسانی که ایمان آوردید اگر شما خدا را یاری کنید خدای متعال هم شما را یاری میکند. ما سوال میکنیم آیا خدای متعال بینندگان عزیز محتاج نصرت ماست؟
اصلا خنده داره این حرف.
از کدام نگاه کنید، کسی که بدون تأمل شبهه میکند، صدر و ذیل مطلب رو نمیبینه، همجوری یه شبهه میندازه دیگه. خب یه کمی فکر کنه انسان میخواد یه حرفی رو بزنه. میگه آقا برای امام زمان چرا دعا میکنید؟ او مگر خودش همه کاره دنیا نیست؟ چرا شیعه میگوید او خودش همه کاره دنیا است؟ اما من وظیفم نسبت به او این است که برای مولای خودم دعا کنم. دعای من نسبت به او نشانه ادب من است نسبت به مولایم، نه اینه که من بخوام بگم او چون محتاج است نیاز دارد. دعای شیعیان نسبت به امام زمانشون این نشانه ادب اونهاست، نشانه توجه اونها نسبت به امام و حجت الله است که ما غافل از او نیستیم. شما ببینید قرآن کریم در سوره مبارکه، آیه رو من خدمت عزیزانمون بیارم، انی رسول الله، که آیا رسول خدا هم محتاج است؟ این آقا باید جواب بده.
و بنای این شبکه ها جناب استاد کلن همین بحث شبهه پراکنی هایی است که واقعا بی اساسه، یعنی بدون هیچ تأملی روی قرآن. خب طبیعتاً فرقه وهابیت یک فرقه ظاهرگرا و خیلی تعجب برانگیز هم نیستش که اینها تأملی روی آیات نکنند.
بله طبیعیه. شما نهاد فرمایید سوره مبارکه اعراف آیه 158. حالا نکته که جناب آقای حدادی فرمودن، ما تقاضامون از جوانان عزیز، بینندگان عزیزمون، کسانی که تو فضای حالا ماهواره، فضای مجازی کلیپ رو میبینن، اینا زود نباید دست و پاشون رو گم کنن با کوچکترین شبهه‌ای که آقا ای راست میگه، مگه نمیگه امام زمان همه کاره دنیاست، چرا باید براش دعا کنیم؟ او که احتیاجی ندارد. خب بعد انسان تأملی بکنه، دعا که نشانه احتیاج او نیست. شما این آیه رو ملاحظه بفرمایید، سوره مبارکه اعراف آیه 158. قل یا ایها الناس، حبیب ما رسول خدا، به مردم بگو انی رسول الله الیکم جمیعا، من رسول خدا هستم، به سوی شما آمدم، خدایی که الذی له ملک السماوات والارض. خب تا اینجا فآمنوا بالله ورسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله وکلماته، اون ایمان بیاورید به خدا، به رسول خدا، به نبی خدا، نبیی که ایمان به خدا آورده، به کلمات او آورده، اینجا شنایت کنید و تبعوه. قرآن میفرماید حبیب ما به مردم بگو به من رسول خدا ایمان بیاورید و تبعیت کنید. آقای حدادی، آیا رسول الله محتاج تبعیت ماست؟ از این آیات الا ماشاءالله در قرآن داریم. آیا رسول خدا محتاج تبعیت من است؟ یا من محتاج این هستم که دستم را به رسول خدا بدهم؟ من محتاج این هستم که اگر او میگوید بیا مرا یاری کن، بیا مرا تبعیت کن، این دلیل بر این نیست که او احتیاج دارد، محتاج است. ابدا. این دلیل بر این است میگوییم ما احتیاج داریم دستمان را به او بدهیم تا او ما را هدایت کند. او که احتیاجی ندارد، او که احتیاج ندارد. لذا خود قرآن میفرماید و تبعوه، اگر او را حالا تبعیت کردید، لعلکم تهتدون، اگر شما رسول خدا را تبعیت کردید، اطاعت کردید، به رسول خدا چی میرسه از تبعیت ما؟ چی میرسه؟
تهتدون یعنی سیره جمع، یعنی هر چی که هست بازگشتش به سوی خود انسان.
من مثال عرفی بزنم جناب آقای حدادی، یه معلم، یه استاد دانشگاه، یه استاد حوزه، یه پروفسور خبره، این دانش آموز سر کلاس اگر توجه کند به استاد، استاد نیاز به معلم، به اون شاگرد داره یا شاگردا به اون؟ من بگم چون استاد نیاز دارد من توجه کنم به او، او که درسشو خونده، او که به تعبیر ما بارشو بسته، او چه نیازی داره؟ از دعای من، توجه من نسبت به حجت الله اینه که من خودم یه چیزی گیرم بیاد. این نکته اول. نکته دوم، ما یه قاعده‌ای داریم در علم کلام متکلمین شیعه و سنی این قاعده رو قبول دارن و اون قاعده عقلی است که میگیم آقا یه قاعده عقلی داریم به نام شکر منعم، که عقلای عالم میگوین اگر کسی به شما نعمتی رساند بی تفاوت نسبت به او نباش، اگر کسی به شما محبتی کرد بی تفاوت نباش، اگر یک کسی به شما محبتی کرد، مهربانی کرد، لطفی کرد، شما سرتو بنداز پایین برو، هیچی نگو.
اوج بی ادبی فرخ رسولان طبیعت.
عقلای عالم تقبیحش میکنن، میگن این آقا ادب نداره. ادب نداره. حالا آیا نعمت هدایت کم نعمتی است؟
خیلی بالاترین نعمتی است که خدا من بنده کنه.
نعمت هدایت کم نعمتی است؟ که ما قائلیم که امام و حجت الله واسطه هدایت ماست، خدای متعال او را سبب قرار داده است که ما را هدایت می کند. آیا من نباید نسبت به او تشکری داشته باشم؟ و این دعای من برای حجت خدا، برای امام عصر علیه السلام، تشکر من نسبت به اوست. شما ملاحظه بفرمایید قرآن کریم در سوره مبارکه رحمان آیه 60 هم دقیقا همین رو اشاره میکند. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هل جزاء الاحسان؟ آیا جزای خوبی غیر از اینه که انسان خوبی کنه؟ این آقا باید ما جواب بده. شما در منابع خودتون در کتاب بخاری دارید که اگر افرادی هستن که خدای متعال به واسطه اونها فیض میرساند، رحمت میرساند. ما جلسه قبل خوندیم فواید امام علیه السلام، امام غائب چه فوایدی دارد، برای عزیزانمون روایات مفصل رو خوندیم، توضیح دادیم که امام غائب چه فوایدی دارد. خب اینا در منابع خودشون آمده، در کتابهای اهل تسنن آمده که خدای متعال به واسطه عده‌ای داره به مردم لطف میرساند، خیر میرساند. من یه بار دیگه این حدیث رو برای عزیزانمون بخونم از بله آقای ابن کثیر در تفسیر خودش جلد اول صفحه 510 یه روایتی رو میاره. این روایت اینه: لا یزال فیکم سبعتون بهم تنصرون و بهم تمترون و بهم ترزقون حتی یأتی امر الله. همیشه در میان شما 7 نفر هستن، به واسطه این 7 نفر، این تو کتاب ابن کثیر دیگه، تفسیر ابن کثیر،
تفاسیر معتبره،
معتبر اهل سنته، بله، این مضمون در کتاب‌های دیگه اش آمده، به واسطه این 7 نفر خدای متعال نصرت میرساند به مردم، باران میفرسته، رزق میفرسته برای اینها، تا کی؟ حتی یأتی امر الله، که میگن تا قیامته. خب ما سوال میکنیم شما بیاین این 7 نفر رو برای ما معرفی کنید، الان کیان این 7 نفر تو نگاه شما؟ حالا ما نمیگیم 7 نفر، اما شیعه میگه 1 نفر هست که به واسطه اون 1 نفر ما ادعامون اینه، میگیم اون امام زمان ماست، اون حجت الله هست. توی روایات ما هم این آمده، در زیارت‌های ائمه معصومین علیهم السلام هم این مطلب آمده، این ادعایی که شیعه داره میکنه، شما خودتون تو منابع خودتون اینو تأیید میکنین که آقا این کبرای کلی و این قاعده کلی رو هم شما قبول دارید که آقا عده‌ای در امت هستن که خدای متعال به واسطه اونها لطف رو داره به ما عنایت میکنه، باران رحمت میفرسته، رزق به ما میفرسته، اینی که شما قبول دارید. تو مصداقش شما برای ما معین کنید مصداق شما کیه، یا این روایت رو بذار کنار، یا اگر این روایت و این کبرای کلی و این قاعده کلی رو قبول دارین به ما بگین مصداقش کیه. الان کیه؟ شیعه سرش بلنده میگه آقا اون کسی که خدای متعال به واسطه او رحمت میفرستد، نصرت میکند امت را، رزق میفرستد، او حجت خدا و امام عصر علیه السلام است. حالا که شد واسطه فیض، حالا که شد واسطه نعمت، چقدر خوبه این قاعده عقلی شکر منعم، من باید حواسم جمع باشه که از او تشکر کنم. من یه روایتیست میخوام برای عزیزانمون اینو بخونم، اگر اینو عزیزانمون عنایت داشته باشن.
حالا تا زمانی که شما واسه شما روایت رو میفرمایید، یعنی نعمت هدایت که فرمودید نعمتیست بسیار بالا، به حد این نعمت بالاست که خداوند متعال در آیه قرآن به خاطر همین منت نعمتی که بندگانش داد بر بندگانش منت میذاره، که خداوند در آیه قرآن میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، همانا به راستی که خداوند منت گذاشت بر بندگان اینکه رسولی را از جنس خودشون و از میان خودشون برانگیخت تا اینها را هدایت کند و به سرمنزل مقصود برسونه. یعنی این نعمت هدایت و برانگیختن رسول در بین مردم ها واقعا منت، یعنی خداوند میگه ما میتونیم منت بذاریم براش.
کتابی است در منابع شیعی به نام کنز الفوائد، مرحوم کراجکی متوفای 449 قمری از دنیا رفته ایشون، توی این کتاب یه روایتی داره، عزیزانمون عنایت کنن، روایت قابل تأمله. ذکروا ان ابا حنیفه اکل طعاما مع الامام الصادق جعفر ابن محمد علیهم السلام. آقای ابو حنیفه محضر امام صادق علیه السلام نشسته بود، با حضرت صادق علیه السلام غذا خورد. فلما رفع الصادق علیه السلام یده من اکله، وقتی که امام صادق علیه السلام غذاشون تمام شد، غذا رو میل کردن تمام شد، قال فرمودن الحمد لله رب العالمین اللهم هازا منک و من رسولک. چقدر زیباست. امام صادق علیه السلام شکر خدا کردند، بعد فرمودن خدای عرض داشتن خدایا این نعمتی که از تو به ما رسید هازا منک و من رسولک. فقال ابو حنیفه، ابو حنیفه یه نگاه کرد امام صادق علیه السلام، گفت یا ابا عبدالله اجعلت مع الله شریکا، برای خدا شریک قرار دادی؟ آره. این آقای وهابی ببینه الان این روایت رو ببینه. فقال ابو حنیفه یا ابو عبدالله اجعلت مع الله شریکا، برای خدا شریک قرار دادی؟ این قرآن دیگه. فقال له امام صادق علیه السلام فرمودن ویلک ابو حنیفه، وای بر تو، فان الله تعالی یقول فی کتابه، خدای متعال در قرآن آورده. قرآن رو ندیدی؟ خودش اعتراف میکنه بعدش که من که انه آیه اصلا ندیده بودم. و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. آقای ابو حنیفه این قرآنه که قرآن میفرماید خدای متعال و رسول الله هستند که نعمت را به شما میرسانه. پس من اگر شکر کردم که رب العالمین الحمدلله لک الحمد لک شکر، بعد گفتم هازا منک و من رسولک، من دارم قرآن رو به تو یاد میدم. قرآنه، قرآن میگه ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. آیه بعد امام صادق براش میخونن ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، اگر مردم راضی بودن به اون چیزی که خدای متعال و رسول الله برای اونها آورده بود، و قالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله و رسوله، خدای متعال و رسول الله فضلشون رو به او عنایت میکردن. بعدش عنایت کنید، فقال ابو حنیفه والله لکأنی ما قرأتهما قط من کتاب الله ولا سمعتهما. به امام صادق عرض میکنه که انه من اصلا این آیه رو ندیده بودم تا الان، نشنیده بودم تا الان. امام صادق علیه السلام میفرمایند بلا قد قرأتهما و سمعتهما. ما هم الان به این آقایون وهابی، به این کسانی که بدون تأمل قرآن رو میخونن، همین رو میگیم. کلام امام ماست، قرآن رو میخونی بدون دقت، بدون تأمل، بعد میاد این گونه شبهه مطرح میکنی. حضرت فرمودن بلا قد قرأتهما و سمعتهما ولكن الله تعالى انزل فيك وفي اشباهك ام على قلوب اقفالها. یعنی به دلت مه زده شده، بدون تأمل با تسلیم نمیای سر آیات قرآن.
نکته چیز دیگر هم اضافه میکنه، این که تفسیر صحیح قرآن و آیات قرآن دست ائمه اطهار علیهم السلام هستش، یعنی اونها هستن که واقعا خبر میدن از کتاب خدا و آیات رو در موضع صحیحش قرار.
ما تو جلسات قبلی اینو عرض کردیم، حالا این نکته که حضرت عالی میفرمایید که وقتی رسول خدا اطرت رو در کنار کتاب الله آورده، حرف تمامه دیگه. بله. یعنی عدل قرآن اطرت هستن، تمامه دیگه. حالا کسی میخواد قرآن رو درست بفهمه دنبال اهل بیته، نمیخواد درست بفهمه، حالا اون بحث آخر است دیگه.
آره. اجازه بدید ما یک میان برنامه ببینیم، برم گیم در خدمت خواهیم بود. یک میان برنامه با هم دیگه ببینیم انشاءالله برخواهیم گشت و در خدمتت خواهیم بود.
از قدیر تا خود آسمان نور تو ای امیر سرور مؤمنان، تا بدهد خدا شأن تو را نشان، گفته بیان شود نام تو در ازان. امام اکمل شده است بودنت اصل دین، تویی آن که بعد از محمد ولیست، تویی آن که حلال هر مشکلیست، که فرموده در بارت مصطفی علی و الحق و حق و علی. دار و ندار من، دور و مدار دین، نام و نشان عشق، قاعده یقین، از شب و انتظار، از غم و ظلم و کین، تیره شده زمان، تیره شده زمین. اگرچه رها شد مسیر قدیم، اگرچه جهان شد به باطل اسیر، زمان و زمین مانده در انتظار، که جاری شود حق به امر امین. بیای که باغ و بهار منی، تو خورشید شبهای تار منی، منم غرق تنهایی و انتظار، تو پایان این انتظار منی. ای ماه شام تو، غیبت و انتظار، آتش زده به جانم، ای وارث قدیر، انت نعم الامین، ای صاحب الزمان.
خیلی
خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما هستید. خدمت عزیزانی که تازه امام ملحق شدن این نکته را عرض کنم که برنامه دست‌انداز برنامه‌ای است که به نقد شبکه‌ها و رسانه‌های وهابی می‌پردازد و ما در این قسمت به پاسخگویی شبهاتی که حول مهدویت مطرح شده از طرف این شبکه‌های معاند می‌پردازیم و انشالله که تا این لحظه برنامه مورد رضایت بینندگان عزیز و ارجمند واقع شده باشد. خب شبهه رو ما در ابتدای برنامه پخش کردیم که در اون کارشناس وهابی میگفتش که خب شیعیان چرا برای یک امامی که غایب است و میگن که تحت یعنی مورد از طرف خداوند نگهداری میشود و حفاظت میشود، خب چرا برای همچین امامی دعا میکنن؟ چه نیازی برای دعا کردن برای همچین امامی؟ خب جناب استاد پاسخش رو دادن که وقتی که برای شخصی دعا میکنین دلالت بر ضعف اون شخص نیست و به آیاتی از قرآن استناد کردن که خب خداوند متعال در بسیاری از جاها به بندگانش دستور میده که تبعیت از رسول خدا بکنن و طبیعتاً این تبعیت هیچ نفعی به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نمیرساند و تمامی این نفعها و دعاها برای حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به ما برمیگردد. خب جناب استاد در خدمتتون هستیم، ادامه مطالب رو می‌فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته سومی که در این باب محضر عزیزانمون عرض می‌کنیم این است که یکی از مهمترین وجوهی که برای دعای برای امام عصر علیه السلام فرمودن در روایات اهل بیت علیه السلام و در منابع شیعه این است که دعای برای امام زمان علیه السلام اثرش به خود ما برمیگردد. یه پله من برگردم عقبتر، اصلا ما در منابع شیعه جناب آقای حدادی یه بابی رو داریم که دعا برای برادر ایمانی پشت سر او. شما ملاحظه بفرمایید مرحوم کلینی رحمت الله علیه در کتاب شریف کافی ایشون یه بابی رو داره اصلا باب و دعا للاخوان به زهر الغیب، جلد دوم صفحه 507، دعا برای برادران دینی به زهر القیب، یعنی پشت سرشون. شما رفتی یه جایی، یه مکانی، یه زمانیست برای دعا کردن، برای خودت دعا نمی کنی، برای برادران دینی خودت دعا می کنی. حالا شما من یه دو تا روایت رو اجازه بدیم بخونم. روایت اولش رو عنایت کنید، ایشون 6-7 روایت میاره. عنایت کنید از امام باقر علیه السلام، قال اوشک و دعوت و اسر و اجابت دعاء المرء لأخيه بزهر الغيب. ازن میفرمایان امام باقر علیه السلام اگر میخوای دعات زود مستجاب بشه، در مزان اجابت باشه، به سرعت به اجابت برسه، دعا کن اول به برای برادرانت، برای خود دعا نکن. یا روایت بعد اگر اجازه بدن عزیزانمون عنایت بفرمایید، روایت بله ششم، راوی میگه من در موقف بودم، فلم ار موقفا کان احسن من موقفه، میگه دیدم عبدالله ابن جمدب یه جای خیلی خوبیه، موقعیت خوبیه، داره دعا میکنه، مازال مادن یده الى السما و دموعه تسیل الى خده حتی تبلغ الارض، فلما صدر الناس قلت له یا ابا محمد ما رأیت موقفا قد تو احسن من موقفك. می دیدم داره دعا میکنه، اشک از چشمانش میاد، یه حالت خوبی داره برای دعا کردن، ولی علی الظاهر فقط داره برای برادران دینیش دعا میکنه. می دیدم جات خیلی خوبه، موقعیت دعات خیلی خوبه، مکان خیلی خوب، والله بعد میگه چرا برای برادران دینیت فقط دعا میکردی؟ عبدالله جنده میگه والله ما دعوت الا لاخواني وذلك ان ابا الحسن موسى عليه السلام اخبرني، آقا موسى بن جعفر عليه السلام به من فرمود، خبر داد، ان من دعا لاخيه بزهر الغيب، کسی که برای برادر دینیش پشت سر او دعا کند، نودی من العرش، از ناحیه خدای متعال ندا می شود از عالم بالا به او، ولکم مئت و الف زرف، برای خودت هزار بر صد هزار برابر این دعا مستجاب است.
جناب عبدالله ابن جندب از اصحاب امام کاظم علیه السلام
بله، هستند، درسته؟ بله. بعد میگه لذا من کراهت داشتم که چرا برای خودم دعا کنم، برای خودم اگر دعا کنم اجابتش معلوم نیست، لذا من برای برادران دینی خودم دعا میکنم. خب حالا کسی که برای برادر دینی خودش دعا کند، این گونه فضیلت دارد، این گونه خدای متعال به او عنایت میکنه. بینندگان عزیز، مخاطبین محترم، کسی که برای امام و حجت الله دعا کند چگونه اثرش به او برمیگردد؟ لذا علمای ما، بزرگان ما کتاب ها نوشتن در این باب که فواید دعا برای امام اصل علیه السلام. من یه نمونش رو برای عزیزانمون آوردم که عزیزان ببینن. کتاب مکیال المکارم در فواید دعا برای حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف، مرحوم آیت الله موسوی اصفهانی، از بزرگان قدمای شیعه این کتاب رو نوشتن، که من تقاضا میکنم عزیزان ما، مخاطبین ما، اینا که اهل مطالعه هستن، در این کتاب هم عربی است هم فارسی ترجمه شده، خیلی روان، خیلی خوب، حدود 90 فایده از فواید دعای برای امام زمان علیه السلام رو ایشون در این کتاب جمع‌آوری کردن که جا داره انسان مطالعه کنه، دقت کنه. بعد دیگه میبینه حال عزیزانی رو که فقط در هر زمان و هر مکانی دعای برای امام زمان علیه السلام رو مقدم میکنن، علتش در میاد که چرا اونها فقط برای امام زمان دعا میکنن.
که 90 فایده برای دعا برای
اینجا آمده است. 90 فایده برای دعای برای امام زمان علیه السلام آمده است که دعای برای امام زمان چه اثراتی برای خود ما داره. شیعه قائل است که قرآن را، آیات رو خوندیم که اگر ما دعا میکنیم برای ولی الله، توجه میکنیم به خدای متعال و او را میخوانیم نسبت به حجت الله که خدایا فرج او را برسان، او را سالم بدار، این دعا اثرش به خود ما برمیگردد. او که احتیاج به این امور ندارد. بله، او در کنف رحمت الهی است، احتیاج به این امور نداره. ما محتاج او هستیم، ما محتاج این توجه هستیم. والله اون که غنی به ذات خدای متعالم داره او رو عنایت میکنه، او عبد خداست. خب این نکته سومی بود که پس ما در مجامع رواییمون شیعه میگه اگر دعا کردی برای امام و حجت الله، اثرش به خودت برمیگردد. پس این هم دلیل سوم ما. لذا ما تو منابع روایمون داریم که امام علیه السلام اولیاء النعم هستن، ما از اونها که تشکر میکنیم، اثرش به خودمون برمیگرده. خب شبهه‌ای که اول برنامه مطرح شد، در این شبکه وهابی این آقا مطرح کرد، دو بخش داشته نوازه حدادی. بخش اولش همین بود که امام که در کنف خدای متعال است، این امام چرا ما باید براش دعا کنیم، که حالا نکاتی رو خیلی کوتاه محضر عزیزانمون در حد وقت محضرشون عرض کردیم. اما قسمت دومی که این آقا شبهه کرد و مطرح کرد، که این هم باز دلالت بر جهالت او میکند، این است که آقا شبهه این بود کسی که دنیا رو اداره میکنه، خودش که انه اختیاری نداره، نمیتونه خودش رو از این غیبت نجات بده. اگر شیعه میگه او اختیار دارد، میتواند دستش بازه، ما دست توسل به سوی او میبریم، در حاجاتمون از او کمک میخواهیم، این چجوریه که خودشو نمیتونه از غیبت نجات بده؟
اصلا چه ربطی داره این دوتا به هم دیگه؟ یعنی مثل همیشه مغالطه های متفاوت، گذاشتن مقدمه و تالی اشتباه کنار هم دیگه و نتیجه اشتباهی که میگیرن.
گفت بچه، گفت قربون چشمای بادومیت، من بادام میخوام. خب این چه ربطی داره اصلا؟ یه کسی که دستش بازه، خدای متعال به او عنایاتی داشته است. اولا شما بیا ببین که فلسفه غیبت امام زمان علیه السلام چیست، و امام زمان علیه السلام خودش را محجوب عن الناس کرده و غایب است، یا این یک سنت قطعیه الهی است؟
سنت قطعی است که در پیامبران پیشین هم حتی
بوده،
جریان داشته.
وجود مبارک امام زمان علیه السلام شیعه میگوید امام حجت الله هست، مأمور خدا روی زمین است، از ناحیه خدای متعال امر می آید برای ائمه گذشته، برای انبیاء گذشته، به یک نحو برای وجود مبارک امام زمان علیه السلام، به یک نحوی است که او باید از انظار غایب باشد. پس شما اولا نفهمیدی فلسفه غیبت رو، که این غیبت نه اینه که امام عصر علیه السلام امام زمانی که شیعه میگوید سلام الله علیه، او خودش را از انظار غایب کرده است. همون مقدمه که اول عزیزان من بینندگان و محترم عرض کردم، اگه میخوایش به شیعه اشکال کنی بیا اول مبانی رو ببین، مطالعه کن. اگر من میخوام حرفای شما رو رد کنم باید حرفای خودتون رو دیده باشم که دیگه. شما نیومدی اصلا مطالعه کنی حرف شیعه رو ببینی چیه، تفکر شیعه چیه، با چه استدلالی میره جلو، بعد میای اشکال میکنی.
این آقایون و این شبکه ها فقط دوست دارن برنامه برن، لباسای قشنگ بپوشن بیان برنامه برن، میگن مطلب علمی هیچ چی در کارشون نیست. یعنی که مثلا ما نگاه میکنیم قسمت های مختلف برنامه اینها رو، فقط ادعاهای بی مورد و صحبت های بی مورد، اصلا نه طبق مبانی شیعه است، نه اصلا حتی طبق مبانی خود برادران اهل سنت. یعنی اینا اصلا یک سری یک حزب جدیدن انگار، یک چیز عجیبی هستن خیلی.
لذا این نکته اول که در باب غیبت امام زمان علیه السلام شیعه میگوید غیبت امام زمان علیه السلام سنت خدای متعال است، خدای متعال این سنت را قرار داده است که امام و حجتش را از میان انظار غایب کند، غایب کند. این یک. دوم، پس این هیچ ربطی ندارد که اگر او از انظار به امر الهی غایب است دستش هم بسته باشه، نتونه کاری انجام بده. ما جلسه گذشته برای عزیزانمون روایتی رو خوندیم که در مجامع اهل سنت آمده که 4 نبی خدا زنده هستند و اینها الان امانن برای اهل ارض. من دوباره این روایت رو میخونم، عزیزان رو ملاحظه کنن. در فتح الباری ابن حجر آورده این روایت رو، 4 از کعب الاحبار، 4 من الانبیاء احیاء امان لأهل الارض، اینا غایب هم هستن، امانن برای مردم زمین. الان غایب هم هستن، اینا غایب هم. 4 جلسه گذشته مفصل ما اینا محضر عزیزانمون عرض کردیم، خضر و الیاس، ادریس و عیسی، اینا الان غایب هم هستن، غایب هم هستن، به امر خدای متعال هم غایب هم. اما همین روایتی که شما داری میگیم یه اینا دارن یه کاری میکنن، الله دستشون بسته نیست، اینا امانن برای اهل ارض.
سندش رو مستقیم اگه بفرمایید برای بینندگان عزیز و ارجمند که دوستان ببینن و مراجعه بفرمایید، انشاءالله. خیلی نکته عجیبیه.
در فتح الباری جلد 6 صفحه 434
دیگه بهترین شرح صحیح بخاری هم هست در بین شروح 4.
جلسه گذشته جناب حدادی ما از این مضمون رو زیاد آوردیم برای مخاطبینمون که 4 نبی زنده هستن. اهل سنت بالکل اینو اتفاق دارن که این 4 نبی زنده هستن و اینها طبق روایتی که آقای ابن حجر آورده امانن برای اهل زمین. خب غایب هم هستن. پس شما که میگید دستشون بسته، چرا اگر غایبه پس دستش بسته است چرا نمیتونه کاری بکنه؟ اولا این امر غیبت از نهایه خدای متعال است. دوما همانهایی که الان غایب هستن بر طبق روایات شما الان دارن یک کاری انجام میدن.
اصلا امنیت اهل زمین به این هاست. بزرگترین زمین. چیزی که برای
از کدام جلسه گذشته ما مفصل محضر عزیزانم اینو عرض کرده. این یک. دو، شما ببینید شیعه میگوید غیبت امام زمان علیه السلام بر طبق آیات کریمه قرآن مجید و روایات عترت رسول، اهل بیت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، این یک امتحانی است جناب آقای حدادی برای بشر. امتحانی است. قرآن کریم در آیات متعدده، مثلا سوره عنکبوت جریان امتحان رو که خدای متعال میخواد مطرح کنه، احسب الناس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر میکنن همینی که الان بگن ما ایمان آورده ایم همین کفایت میکنه و هم لا یفتنون، اینا امتحان نمیشون. شیعه میگوید غیبت امام زمان علیه الصلاه و السلام بله سخت، امتحان بسیار بسیار مشکلی است. زادار ما در منابع شیعه دستوراتی که از حضرات اهل بیت علیهم السلام برای ما آمده که در دوران غیبت حواست باشه، دین و ایمانت را مواظب باش، دزدان دین و ایمانت را نبرند. الا ماشاءالله ما در منابع شیعه احادیث رو داریم.
مانند دعای غریق که دیگه
بله اومد محضر امام صادق علیه السلام بله که من اگر اون دوران رو درک کردم چیکار کنم؟ امام صادق علیه السلام فرمودن دعای غریق رو بخوان در دعاهای خودت، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک یا ثبت قلبی على دینک. پس نکته دوم شبهه چی بود؟ من تکرار میکنم، شبهه چی بود؟ شبهه این بود که اگر این آقا قایب ولایت دارد، شما میگین همه کار از حاجاتتون برین پیش او، این چجور اختیار نداره که خودش رو از این غیبت نجات بده؟ ما عرض کردیم غیبت امام زمان علیه السلام امریست از ناحیه خدای متعال، این سنت قطعی است که خدای متعال همان گونه که در انبیاء گذشته این غیبت بوده، برای بعضی از انبیاء الان هم هست، برای چهار نبی که خوندیم روایتشو این غیبت هست، امر عجیبی هم نیست که الان مثالهای جلسه گذشته زدیم عزیزان ببینن، مثالهای عرفی زدیم که یک امر عجیبی نیست کسی الان بگه امام غایبه، چجور غایبه، چرا غایبه، مثالهای رو محضر عزیزانمون زدیم. پس یک سنت قطعی است. دوم شیعه میگوید خدای متعال به واسطه غیبت حجتش امامش امتحان میکند بشر رو. اتمام حجت هم شده است الحمدلله، بر اساس روایات، بر اساس اون مصادری که به دست ما رسیده و همه قابل احتجاجه، میشود با اونها اتمام حجت کرد. کسی نمیتونه بگه من دستم خالیه، الان هیچ گونه برنامه‌ای ندارم، نمیدونم باید چه کار کنم. لذا پس این شبهه‌ای که این آقا مطرح کرد شبهه‌ای است که حالا بدون تأمل، بدون دقت بوده، مانند دیگر شبهه‌ها هیچ گونه پایه و اساس علمی ندارد. بر اساس مبانی شیعه دعای برای حجت الله برای امام زمان علیه السلام بهترین کار، بهترین عمل است که اگر کسی میخواهد خیر به او برسد از ناحیه رب العالمین، دعا میکند برای امام و حجت الله و خدای متعال اثر اون دعا رو برای خود آن فرد قرار میدهد. یک امر خیلی قرآنی و روایی است. و دوم غیبت امام زمان علیه السلام هم از ناحیه خدای متعال است. خدای متعال به همه ما توفیق علم و معرفت بیش از پیش عنایت بفرماید. متشکرم.
خیلی متشکرم جناب استاد، فرمودید. متشکرم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودید. این برنامه در دو تایم دوشنبه و پنجشنبه ساعت 19:05 از شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف پخش خواهد شد. خیلی ممنونم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که این برنامه مورد رضایتتون واقع شده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.